پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها. صبح و شبتون سرشار از امید و لبخند. امیدوارم که روز خیلی خوب و روشنی رو شروع کرده باشین و با یه انرژی مثبت و قدمی استوار به تمام برنامه‌های امروزتون برسین. این هفته هم پادکست پیام دوست یک شنبه ها مهمان خانه های شماست. من فریال هستم و به همراه دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام اس در اجرا و پخش پیام دوست یک شنبه های این هفته همراه با شما خواهیم بود.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها و دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لبا دیوانه باشیم. امامه کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد،
به روزهای آخر تیر ماه داریم کم کم نزدیک میشیم. امروز 27 تیر ماه از سال 1400 خورشیدی است که مطابق میشه با 18 ماه ژوئیه 2021 میلادی. و بخش های پیام دوست یک شنبه های این هفته هم شامل 3 بخش خواهد بود: برنامه قصه ها، سر آشکار و قهرمانان بی‌نقاب. امیدوارم که از شنیدن این بخش ها لذت ببرید و دوست داشته باشید.
تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام.
در دنیایی که ما زندگی میکنیم، هممون یه جورایی میدونیم که این درد و رنج بیپایان زندگی بخشی از زندگی‌های روزمره‌مونه، نه؟ ولی اینکه این درد و رنج چه ارتباطی با هم دارن و چجوری تو زندگی هامون میان و چطور ما باهاشون کنار میاییم و چجور گاهی کنج دلمون جا میکنه، موضوعیه که شاید کمتر در موردش بدونیم و خونده باشیم. و حالا دوستی روانشناس به این موضوع درد و رنج در زندگی از زاویه‌ای دیگه نگاه کرده که من شخصا خیلی دوست داشتم. ولی قبل از اینکه به دیدگاه این دوست روانشناسمون در مورد درد و رنج در زندگی بپردازیم، اگر موافقین اول به قسمت دیگه ای از برنامه قصه ها گوش کنیم و دوباره برگردیم.
قصه ها
داستان‌هایی از زندگی حضرت عبدالبها. قصه 22 مشرق الاسکار عشق‌آباد. دوستای عزیز سلام، به قصه ها خوش اومدید.
برنامه ای از رادیو پیام دوست به مناسبت 100 سال صعود حضرت عبدالبها،
فرزند و جانشین پیامبر دیانت بهایی حضرت بهاءالله.
ما تو این برنامه به داستان هایی از زندگی حضرت عبدالبها میپردازیم.
با من مهران ایمانی و باربد روحانی همراه باشید.
حضرت ولی امرالله نوه حضرت عبدالبها
که بعد از صعود حضرت عبدالبها جانشین پدر بزرگشون شدن، توضیح دادن که حضرت عبدالبها سه هدف رو در دوران رهبریشون بر جامعه بهایی در نظر داشتن.
اول استقرار جسد حضرت باب مبشر دیانت بهایی و جناب انیس که همراه حضرت باب به شهادت رسیدن در کوه کرمل.
هدف دوم استقرار دیانت بهایی در آمریکای شمالی
و سومی تأسیس مشرق الاسکار عشق‌آباد.
قبل از اینکه داستان رو بگیم خوبه که بدونید مشرق الاسکارها همون معابد بهایی هست،
اما با این فرق که درست مشرق الاسکارها توسط بهایان ساخته میشه، اما هر کس با هر عقیده‌ای میتونه بیاد اونجا و آثار دین خودش رو در آزادی کامل بخونه و دعا کنه.
مشرق الاسکار عشق‌آباد اولین مشرق الاسکاری بود که بهایان ساختن.
ساخت اون در سال 1902 میلادی شروع شد به همت پسردایی حضرت باب میرزا محمد تقی افنان.
از همون ابتدا حضرت عبدالبها از همه بهاییان می‌خواستن که برای ساخت مشرق الاسکار کمک کنن. اون حضرت یک بار در جمع بهاییان در عکا فرمودن:
یاران عشق‌آباد مشغول ساختمان مشرق الاسکارند، هر کس هر چه میل دارد برای این ساختمان کمک نماید.
با شنیدن این صحبت‌ها هر کس هرچی داشت تقدیم کرد.
حتی خیلی از بهایانی که از وضع مالی خوبی برخوردار نبودن از دیگران قرض گرفتن تا بتونن در ساخت مشرق الاسکار عشق‌آباد سهیم باشن.
یکی از اون افراد آقا محمد حسن خادم بود که اعلام کرد هیچ مبلغی برای پرداخت نداره و از حضرت عبدالبها خواست که به اون مبلغی قرض بدن.
و حضرت عبدالبها فوراً مبلغی که او خواسته بود رو بهش دادن و به منشی که مشغول ثبت مقدار تبرعات بود فرمودن:
بنویسید که این مبلغ را آقا محمد حسن از عبدالبها قرض کرد و تبرع نمود.
و بعد با هیجان و ناراحتی زیاد فرمودن: کاش آزاد بودم، اگر آزاد بودم خودم میرفتم و در آنجا گل میریختم، خاک میبیختم و اشک میریختم.
حضرت عبدالبها این صحبت را چند بار تکرار کردند و بعد فرمودند: کاش یکی از احبا از طرف من می‌رفت و این مهم را انجام می‌داد.
قصه به محض اینکه این حرف از دهان حضرت عبدالبها بیرون اومد، یکی از بهائیان به نام استاد اسماعیل فوراً برخاست و با خضوع و فروتنی گفت:
حاضرم به جای شما این خدمت را انجام دهم.
و بعد با اینکه انتظار نداشت به این زودی عازم عشق آباد بشه، از حضرت عبدالبها پاسخ شنید که:
بسیار خوب، فردا صبح حرکت کنید.
انگار حضرت عبدالبها دوست داشتند که اگر میتونستن همین فردا صبح عازم عشق آباد میشدن.
استاد اسماعیل صبح زود وسایلش رو جمع کرد و قبل از طلوع آفتاب برای خداحافظی به نزد حضرت عبدالبها رفت.
حضرت عبدالبها به او نوشته ای دادند و در اون نوشتن: استاد اسماعیل می آید که عوض من گل بریزد و خاک ببیزد و عشق بریزد.
سرانجام ساخت مشغول از کار عشق آباد با فداکاری و کمک‌های بهائیان و تحت نظارت حضرت عبدالبها در سال 1906 میلادی به پایان رسید. اون حضرت در این باره فرمودند:
مشغول از کار در عشق آباد ساخته شد و برای احبای الهی ملجأ و پناه. در هر جا که شرایط بر احبای الهی تنگ می شد و می شود، می روند به عشق آباد و فی الحقیقه احبای الهی در عشق آباد خیلی همت کردند.
دوستان عزیز، مرسی که همراه ما بودید.
تا هفته بعد،
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه قصه ها. تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز ما رو همراهی کنید.
آرزو می کنم در بهاران دست جنگل پر از سایه باشد، روز و شب خار و گل دست در دست، مار با پونه هم سایه باشد، هوا مهربانی بپیچد مثل بوی علف بوی هیزم، ناگهان جشن باران بگیرد خوشه های طلا رنگ گندم،
خب دوستان عزیزم، میگفتم براتون از درد و رنج زندگی که همچنان در زندگی های هممون یه جورایی از یه جایی سر باز میکنه و در رفتن از این درد و رنج هم حتما گریز ناپذیره، نه؟ و براتون گفتم از اینکه دوستی روانشناس به این دردها و رنجهای زندگی از زاویه دیگه نگاه کرده که به نظر من جالب اومد. او میگه درد و رنج حتما بخشی از زندگیه و رنج میتونه از سه جهت ما رو تهدید کنه. از طریق جسممون که میدونیم که بالاخره یه جورایی از دستش میدیم و روزی نابود میشه. از جهت دیگه از طریق جهان بیرونه که میدونیم نیروی خارج از کنترل ما و کاملا هم غیر قابل پیش بینی و این موضوعیه که به شدت هممونو یه جورایی میترسونه. و از طریق دیگه روابط ما با دیگرانه که این رنج شاید بزرگترین و میخوام بگم سختترین نوع رنج باشه. از دیدگاه این دوست روانشناس، ما آدم‌های تبدیل کردن دردها به رنج‌های چند ساله‌ایم. و در توضیح این نظرش میگه حقیقت اینه که ما درد رو حس می‌کنیم. زندگی می‌تونه دردآور باشه، اما رنج نتیجه فرار ما از حس کردن اون درده. درد دقیقاً میتونه اون چیزی باشه که مخالف میل ماست، چرا که میل به داشتن چیزی که نمیتونیم داشته باشیم، چیزی که اکنون میخوایم ولی دنیا اونطور که ما دوست داریم پاسخ نمیده و برامون دردناک میشه و اسم این مواجهه با واقعیت و تعارضش با میل ما میشه همون درد. ولی نکته خیلی ظریفی بین این درد و رنج در زندگی وجود داره، ولی بخش دیگه ای از برنامه سر آشکار براتون آماده پخش. اول قسمت دیگه ای از این مجموعه برنامه رو بشنویم و دوباره برمیگردیم.
سر آشکار.
ای بنده من، مثل تو مثل سیف پرجوهری است که در غلاف تیره پنهان باشد و به این سبب قدر آن بر جوهریان مستور ماند. پس از غلاف نفس و هوا بیرون آی تا جوهر تو بر عالمیان هویدا و روشن آید.
دوستان خوبم، درود بر شما، وقتتون بخیر. اینجا رادیو پیام دوست، این سر آشکاره، برنامه‌ای که تلاش کرده نگاهی داشته باشه خیلی سری و کوتاه به مفاهیم پشت کلمات مبارکی مکنونه فارسی. مثل هفته‌های گذشته در خدمت جناب وحید خرسندی عزیز هستیم و از حضورشون استفاده خواهیم کرد. با برنامه خودتون لطفاً همراه باشید. جناب خرسندی درود بر شما، خیلی خوشحالم که افتخار دارم که در قالب این برنامه سر آشکار خدمتتون باشم.
درود بر شما و من هم خدا رو شکر میکنم که چنین امکانی برای ما هست که هم با عزیزان شنوندام مرتبط باشیم و هم آیات الهیه رو زیارت کنیم، هم شما رو زیارت بکنیم.
اختیار دارید، سلامت باشیم، خیلی هم ممنون از محبتتون. خب قربان، در ابتدای برنامه اجرایی از این قطعه از کلمات مبارکه مکنونه که با مطلع ای بنده من آغاز میشه رو به اتفاق شنیدیم. من اول میخواستم این سوال بکنم راجع به این شمشیر، این سیف پرجوهر که اشاره میفرمان که مثال تو مثل اون شمشیر پرجوهره که در غلاف تیره پنهان. حالا این شمشیر میخوام ببینم اساسا این وسط چرا شمشیر؟ یعنی شمشیر قرار چه کاری انجام بده؟ که تازه شمشیر پرجوهر هم باید باشه، یعنی
شمشیر آبدار باشه،
آبدار آبدیده دیگه داره. خلاصه ولی همچنان در نیام،
که تازه در نیام نباید باشه،
نباید باشه و تازه به موقعش پس بیرون بیاد، ولی بیرون باید بیاد که در واقع چه اتفاقی رو رقم بزنه.
نماد در اصل قدرت الهیه،
بله،
و غلبه در ادیان شمشیره.
بله،
خداوند در انجیل حضرت مسیح می‌فرماید که آمدم تا شمشیر را در میان شما بگذارم. شما بحث لقب معروف سیف الاسلام یعنی شمشیر اسلام را برای فاتحان معروف مسلمان شنیده اید.
بله،
من می‌خوام عرض بکنم که شمشیر و به شمشیر مسلح شدن و فتح اراضی نماد نصرت دین الهی بوده در تمام دوره‌های قبل و حالا رو پرچم بعضی کشورها هنوز نماد این هست. پس وقتی میگیم شمشیر صحبت این است و حضرت بهاءالله میفهمند که فضل و موهبت یزدان شمشیرهای برنده حزب بابی به خلاف راجع شد، یعنی اون نوع کمک، اون نوع نصرت دیانت دورش تموم شد و به پادشاه ایران در لوح سلطان یادآوری می‌فرمایند که حکم شمشیر رو در این ظهور تبدیل کردیم، شمشیر رو عوض نکردیم، شمشیر هست اما شمشیر شد شمشیر زبان.
بله.
و اون شمشیر زبان قرار هستش که به کلام بین حق و باطل فصل انجام بده و مدائن قلوب رو فتح بکنه.
دوست.
پس به این ترتیب اون نماد به معنای جدیدی پیدا شد. این نماد شمشیر تبدیل شد به وسیله فتح روحانی قلوب و به قدرت بیان. پس همچنان انسان است.
بله.
که توان گفتار دارد و توان این فرش رو دارد و اون سیف پرجوهره. سیف پرجوهره الان چیه پس؟ عامل کمک به دین.
بله.
اون فاتح قلوب است.
بله.
و این نمادهای جنگی الحمدلله به معانی روحانی
تغییر
پیدا کرد. مدائن قلوب رو قرار فتح بکنیم و مثلا سپاهیان نفس و هوا رو شکست بدهیم. ببینید پس این نمادها عوض میشه. پس اون نماد رو دارن میفرمایند ولی بلا فاصله با نوع غلافی که در دور اون پیچیده شده معلوم میشود که این اسلحه فلزی نیست.
یعنی در واقع ماهیتش یا عمل کردش یا
بله.
چی بگیم جوهرش
تغییر کرده.
درست.
ببینید شمشیر رو در غلاف میپیچند.
بله.
که دیده نشود، محفوظ باشد. حالا هر بلایی که هر فکری که عزیزانی که ازش استفاده میکنند داشتن. اما حضرت بهاءالله میفهمند که پس تو شمشیری هستی که در غلافی باید بیرون بیای. یعنی به یه معنا حکم جهاد دادند، به یه معنا حکم نصرت دادند.
بله.
اما فورا میفرمایند که از چه جور غلافی باید بیرون بیای؟
از غلاف نفس و هوا.
نفس و هوا، یعنی اخلاق ذمیمه و مشتهیات و تمناهای خودت. تو شمشیری هستی که در تمناهای خودت پنهانی. پس به این ترتیب شمشیر معلوم مفهوم روحانیه.
بله.
چرا که غلافش هم یه امور چی هستش؟ روحانیه. نفهمیدن تو شمشیر هستی در غلاف چرمی پنهانی، تو شمشیر هستی که در خونت پنهانی، تو نمیدونم. ببین قرآن کریم میفهمد که به دین خداوند شمشیر بکشید بعض اوقات و میفهمد که از خونه و تجارتتون و زمینتون بگذرید. اینا چیزای مادیه.
بله.
ولی هستی به حالا میفهمن تو شمشیری هستی که در غلاف نفس و هوات بنانی.
درسته.
پس به این ترتیب تو یه قدرت روحانی هستی که در نفس و هوای خودت بنانی.
خب دوستان عزیز، با برنامه یه سر آشکار همچنان همراه هستید و در خدمت جناب وحید خورسندی عزیز هستیم. قربان، پس شمشیر معلوم شد که در واقع کاربردش نصرت دین خداست و بعد از غلاف نفس و هوا باید آزاد بشه و از اون گنجینه پنهان خودش بیاد بیرون و به فرموده شما یک مفهوم روحانی شده. اینو من خیلی دوست داشتم، یه تبدیل شده به یک مفهوم روحانی در با یک کارکرد روحانی در واقع. حالا فرض رو برمی زنیم که چشم، ما این نفس و هوا رو برش غلبه کردیم، شمشیر پرجوهر وجودی خودمون رو از این غلاف بیرون آوردیم، حالا باید چیکار بکنه؟ حالا اون وظیفه‌اش چیه؟
بسیار خوب، مگه زفر من یک تکه ای از بیان حضرت، یعنی از لوح حضرت بهاءالله
خواهش
به سلطان ایران رو که تقریبا همین مطلب رو میفرمایند میخونم و بعد ادامه اون این مطلب رو با توجه به زیبایی این بیان مبارک
عالی
ادامه بدیم.
خیلی ممنون.
حضرت بهاءالله میفرمایند هر نفسی که اراده نصرت نماید باید اول به سیف معانی و بیان مدینه قلب خود را تصرف نماید و از ذکر معاصب الله محفوظ دارد و بعد به مدائن قلوب توجه کند. چند سال بعد از کلمات مکنونه
دانه.
این بیان مبارک به پادشاه ایران در توضیح معنای نصرت و معنای شمشیر که میفهمه شمشیر معانی و بیانه
بله
داده شده است، بیان شده است. خب پس این شمشیر قراره بیرون بیاد، یعنی چجوری قراره بیرون بیاد؟ یعنی باید پاک باشه و آبدار باشه و درخشنده باشه. یعنی کلام درستی باشه، کلام منطقی باشه، رفتار درستی باشه و افراد اول از همه خودشون رو فتح کرده باشند. یعنی قلبشان متأثر از این معانی و بیانی که کلمه الهی در جهان ایجاد کرده شده باشه.
درسته، قلب خودشون
اول از همه خودشان. یعنی شاید به این ترتیب بشه گفت شمشیر اول باید خود شمشیر بشه.
بله،
که تا بعدش اصلا ببینیم که میخواییم ازش چه استفاده بکنیم.
درست.
پس مرحله اول اینه. مرحله دوم چیزی که میفرمایند و بسیار جالبه این هستش که آن وقت جهان هم تو را خواهد فهمید. یعنی جوهر تو، کلام تو، رفتار تو، یعنی اون بیان تو، تبیین تو، معانی جدید برای مردمان عالم قابل فهم خواهد بود. چه زمانی؟
زمانی که تو از اون قالب
تو نفس و هوا رو همراه خودت نداشته باشی.
درست.
یعنی اینکه حقایق الهیه برای مردمان عالم به همراه رفتار درست ما قابل فهم خواهد بود. فلواقع اگر این نباشه، این شمشیره هر چقدر هم که آبدار باشه و دقیق باشه و کامل باشه، همون شمشیره توی غلافه، باهاش نمیشه جنگ کرد، باهاش نمیشه جایی رو فتح کرد. و این کلمه مبارکه مکنونه ضمن اینکه معنی جدیدی به نصرت و شمشیر میده، ضمناً به دقت داره مفهوم کلمات قبلیه را که لازال هدایت به اقوال بوده و این زمان به افعال گشته را تکرار میکنه. عالمیان غیر از خودت جز این که تو رفتاری خارج از نفس و هوا داشته باشی، حقیقت کلمات تو رو قبول نخواهند کرد. جوهر تو فقط به این ترتیب معلوم میشه.
بله.
پس ما در یه بیان سمبولیک هم چیزی که همه ادیان داشتند و وعده این بود که در آخر زمان شمشیر به ابزار کشاورزی تبدیل بشود، یعنی وسیله خونریزی به وسیله رشد و نعمت تبدیل بشود، غذا بدهد به جایی که جان بگیرد.
درسته.
به وسیله این کلمات مبارکه بیان شده است. شمشیر رو تبدیل کردن به زبان و کلمات و به این ترتیب عدم حیات رو ازش
گرفتند. برعکس حی و زنده.
بله، این مطلب رو اصلا حل فرمودند. ولی فقط این نیست که کلمات خوب باشد، بیانات دقیق باشد و مستدل باشد. همه اینها هست در صورت اینکه افرادی که بیان می کنند اون رو به کسافت، به فرمایش یکی دیگه از قصهات،
نفس خودشون
دل آلوده به کسافت نفس و هوا به اون آلوده نکنن.
درست.
این همون آلودگی هست که کلمات الهیه در ظهورات قبلیه به صورت یک وسیله برای تفرقه، برای تعصب، برای نابود کردن حیات و هنر و خیلی از چیزهای دیگه به کار برد. آیات الهیه رو می گفتند ولی نفس و هواشون پشتش بود و از اون آیات شمشیر ساختند که حیات بشری رو بعضی اوقات نابود کرد. الحمدلله که وجود مبارک است بهاءالله این سد بزرگ جهاد را از جلوی چشم بشر و از پیش پای بنی آدم برداشتند.
واقعا همینطور. خیلی ممنون، ما از مطالب شما سیر نمیشیم، افسوس که زمان برنامه‌مون محدوده. مرسی از همه محبتاتون و همراهیهاتون و توضیحاتتون و مرسی از شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست. فراموش نکنید که مجموعه سر آشکار از طریق پادکست ها و یا اپلیکیشن رادیو پیام دوست میتونید که هر زمان که مایل بودید بشنوید و برای چندمین و چندمین بار دنبال بکنید. هر جا که هستید سلامت و موفق باشید انشاءالله و خداوند نگهدارتون.
به پادکست پیام دوست یک شنبه ها گوش میکنین از رسانه پرژن BMS در 27 تیر ماه سال 1400 خورشیدی که مطابق میشه با 18 ماه ژوئیه 2021 میلادی. از اینکه با ما در این برنامه هم همراه هستین خیلی خوشحالیم. و اما داشتم براتون میگفتم از رابطه بین درد و رنج در زندگی و دیدگاه اون دوست روانشناسمون. او میگه ما گاهی درد رو به رنجی عمیق و طولانی تبدیل میکنیم و از حس کردن دوباره زندگی فاصله میگیریم و فکر میکنیم زندگی خب همینه دیگه، چیزی جز رنج کشیدن نیست. و حالا نکته اینجاست که تنها یک راه ما رو در زندگی میتونه جلو ببره و اون هم چیزی نیست جز پذیرش درد و رد شدن از اون. در واقع بعد از فهم احساسمون که الان این احساسمون میتونه از چی ناشی بشه، کم کم التیام از درون شروع میشه و صبح روز بعد ما دلایل دیگه‌ای رو برای زندگی کردن پیدا بکنیم و یک بار دیگه به زندگی اطمینان کنیم و وارد جریان اون بشیم که چاره ای نیست جز ادامه دادن این زندگی با همه روزهای روشن و تاریکش که چون قهرمانانی در این صحنه پرماجرای زندگی ظاهر بشیم. اینطور نیست؟ خب دوستان خوب من از قهرمانان گفتم، بله ظاهراً قسمت دیگه ای از برنامه قهرمانان بی‌نقاب آماده پخش شده. در همین لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید.
قهرمانان بر ترس‌هایشان غلبه میکنند. قهرمانان به فراتر از خود مینگرند. قهرمانان دنیا را نجات میدهند. گاه با قدرت‌های جادویی و گاه بدون جادو، بدون شنل، بدون نقاب.
قهرمانان بی‌نقاب.
قصه های واقعی از قهرمان های واقعی،
برگرفته از Humans of New York،
کاری از غزل سرمد
و نوید توکلی.
قهرمان 17، فرشته نگهبان من. مامانم همیشه میگفت فرشته نگهبانم دیگه داره خسته میشه. بارها خطر از بیخ گوشش رد شده بود. اون چتر بازی، غواصی و اسکی حرفه‌ای میکرد. یه بار توی اسکی توی دمای زیر صفر گم شد. یه بار دیگه موقع چتر بازی جای اشتباهی فرود اومده بود و توی درخت گیر کرده بود. دوستام سر به سرم میذاشتن که خیلی بچه ننم، ولی من از این حرف ناراحت نمی شدم، بلکه بهش افتخار می کردم. دوستام هم مامانم رو خیلی دوست داشتن، چون کلی ماجرای هیجان انگیز برای تعریف کردن داشت. ولی مهمتر از همه این بود که همیشه هوامو داشت. من بچه حساسی بودم، اتفاقات اثر عمیقی روم می زاشتن. هنوزم همینطوریم. اگه با یکی جر رو بحث کنم به هم می ریزم، می رم تو خودم و حرف نمی زنم. ولی مامانم به محض وارد شدن میفهمید که چمه. توی بچگی مامانم همه ی دنیام بود و تو بزرگسالی بهترین دوستم. به همین خاطر کنار اومدن با اون اتفاق برام خیلی سخت بود. من توی اتاق نشیمن بودم که به هم خبر دادن. پدرم تماس گرفت و گفت 8 ساعته که مامانت گم شده. مادرم برای غواصی رفته بود مکزیک و ظاهراً هرگز به قایق برنگشته بود. به پدرم گفتم نگران نباش، قبلنم از این ماجراها داشتیم. ولی دهنم خشک شد، قلبم ریخ پایین و به محض اینکه قطع کردم رو کردم به همسرم و گریه کردم. وسطای شب از خواب پریدم و فهمیدم که مامانم دیگه رفته. چند هفته بعد بچه اولمون به دنیا اومد. اون روز هیجان انگیزترین روز زندگیم بود، ولی شادیم همراه با نوعی غم بود، چون مامانم نبود که هیجانم رو باهاش شریک بشم. اما من سعی میکنم همونطور که اون برام مادری کرد برای بچه هام پدری کنم. من حضورش رو توی زندگی روزمرم حس میکنم. اون گاهی اوقات میاد دیدنم. بعضیا به این چیزا اعتقاد ندارن، ولی گاهی میاد به خوابم. چیزی فراتر از خواب دیدنه، حسش میکنم. وقتی بیدار میشم از اینکه پیشم نیست به گریه میافتم. با این حال بابت این رویاها ازش متشکرم، چون با وجود اینکه قلبم رو به درد میارن خوشحالم که یه جورایی حضورش رو حس میکنم. تو بچگی وقتایی که خیلی ناراحت بودم مامانم میومد کنارم میخوابید. گاهی میگفت چه خبر رفیق، یا یه جمله ساده مثل این، ولی بیشتر وقتا فقط کنارم میخوابید و این تنها چیزی بود که نیاز داشتم.
قهرمان 18، پیام‌آور آرامش. ما
منو جراحی کردن و متوجه شدن سرطان تمام بدنشو گرفته. اما حتی اون موقع هم تسلیم نشد. قول داد که دست از مبارزه بر نداره. این مبارزه خیلی آسون نبود. لوله تغذیه بهش وصل بود. با این حال خیلی با شکوه به سمت مرگ قدم برداشت. مامان یه آلبوم عکس کنار تختش داشت که به جای عکس توش آیه هایی از انجیل رو که روی تیکه های کاغذ نوشته بود نگه می داشت. می گفت تمام عمرش فکر می کرده مسیحو دوست داره، ولی حالا واقعا دوستش داشت. هیچ وقت ندیدم مامان افسرده باشه. البته لحظات غمناکی وجود داشتن، ولی حتی اون لحظات هم توأم با آرامش بودن. گاهی انقدر میخندید که بدنش درد میگرفت. مامان هر روز به هم میگفت که زیبا هستم. قبلن هم گفته بود، ولی نه با این حس. این بار انگار تاکید داشت که اینو به هم بفهمونه. بعد نوبت فیلمای ویدیویی رسید. مامان برای تمام لحظات مهم زندگیمون فیلم ضبط کرد. برای فارغ التحصیلیمون، تولد 21 سالگیمون، ازدواجمون و تولد اولین بچه‌مون. طی این سال‌ها این ویدیوها برام خیلی ارزشمند شدن. هر کدوم از این فیلم‌ها چند دقیقه بیشتر نیستن. توی هر ویدیو اول سلام و احوالپرسی می‌کنه، بعد بهم تبریک میگه که این مرحله از زندگیمو پشت سر گذاشتم و میگه خیلی ناراحته که تو چنین لحظه‌ای پیشم نیست. بعد نصیحتم می‌کنه. این توصیه‌ها مخصوص خود من هستن. مثلا میگه میدونم که الان دغدغه این چیز و اون چیز رو داری، ولی همیشه یادت باشه که فلان کارو بکنی. از 2 سال پیش که ازدواج کردم به این فکر میکردم که یه ویدیوی دیگه مونده و همین به هم آرامش میداد. اینکه هنوز یه چیز دیگه ازش دارم که منتظرش باشم. بنابراین وقتی دخترم امسال به دنیا اومد حسی از شادی و غم داشتم. من و شوهرم ویدئوی آخر رو با هم تماشا کردیم. تماشاش سخت‌تر از چیزی بود که فکر می‌کردم. چون مامان نسبت به ویدئوهای قبلی مریض‌تر شده بود. خیلی آروم آروم حرف می‌زد. در مورد این صحبت کرد که من همیشه حتی وقتی خودم کوچیک بودم از نوزاد خوشم می‌اومده. گفت دلش می‌خواست اونجا بود و می‌تونست بچه‌مو بغل کنه. بعد در مورد دوران کودکیم حرف زد. اینکه چه چیزایی برام سخت بوده و چه چیزایی رو خیلی خوب انجام می دادم. آخر حرفاش گفت بچه ها تو دوست داشته باش و تشویقشون کن. بچه ها خیلی زود بزرگ می شن. پس تا می تونی بغلشون کن و براشون دعا کن. همین. به هم گفت که دوست هم داره و خداحافظی کرد. سالهای سال از این لحظه ترسیده بودم، ولی به طرز عجیبی آرامش بخش بود. این حس رو به هم داد که آمادم که این نقش رو بپذیرم. حالا نوبت منه که یه دختر داشته باشم، دوستش داشته باشم و حواسم بهش باشه، درست همونطور که مادرم حواسش به من بود.
میگم این زندگی داستان عجیب و غریبیه، نه؟ هر روزش یه درس و یه جریان تازه. میدونی این دوستی میگفت من از زندگی چیزهای زیادی آموختم، ولی مهمتریناش اینه که در زندگی یاد گرفتم که از آدمها بت نسازم. آموختم تلافی کردن از انرژی خودم کم میکنه. آموختم تا با کفش کسی راه نرفتم، راه رفتنش رو قضاوت نکنم. آموختم کم آوردن قسمتی از زندگی است. آموختم گاهی وقتها هیچ واژه‌ای آرومت نمی کنه. آموختم به بودنها دیر عادت کنم و به نبودنها زود. انگار آدمها نبودن رو بهتر بلدن. و در نهایت در این داستان زندگی یاد گرفتم گاهی از زیاد نزدیک شدن فراموش میشی و گاهی برای بودن باید محو شد. خب دوستان عزیز ما، بله دیگه ساعت نشون میده که وقت تمام شدن برنامه است. در همین ثانیه های پایانی مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.